بسم الله الرحمن الرحيم. عن أم الفضل ابن العباس قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي توفي فيه أفاق إفاقة ونحن نبكي حوله فقال ما الذي يبكيكم قلنا يا رسول الله نبكي لغير خصله نبكي لفراقك إيانا ولانقطاع خبر السماء عنا ونبكي للأمة من بعدك فقال صلى الله عليه وآله أما إنكم المقهورون والمستضعفون بعدي. همونطور که قول داده بودم بچه ها، امروز من تعدادی حدیث رو برای شما میخوانم از کتاب اعمالی شیخ مفید و این دیگه آخرین روایاتیه که ما از این کتاب در جلسات درسمون نقل میکنیم. و به نظرم میاد که با توضیحاتی که تا به الان دادیم نیازی هم به شرح و بسط زیادی در اطراف این روایات نیست. و همونطوری که هفته پیش هم اشاره کردم، من شخصا به سهم خودم به فال نیک میگیرم که در خلال گفتگوهای سوره طه ما مسئله بسیار برخی از روایاتی که بارها بهش اشاره کرده بودیم و وعده داده بودیم که این گونه روایات خیلی زیادند و در جای خودش حالا باید بهش پرداخت، انگار اینجا جای خودش شد بالاخره و باز هم مشتی از نمونه خروار، واقعا خروار این روایات رو ما با هم دیگه دیدیم. و همین که من در جلسات متعدد هی دارم این روایات رو به شما عرضه میکنم، این نشون میده که این خروار چقدر خرواره و چقدر زیاده. امروز هم روایات کوتاهی براتون انتخاب کردم، فقط برای اینکه خیالتون راحت کنم که واقعا با یک خروار روایت ما مواجهیم. و چون دیگه داشتم پرونده این کتاب رو میبستم، عرض کنم که 10 روایت براتون انتخاب کردم که دیگه در چکش آخر محکم بزنیم دیگه. و این 10 روایت فقط مربوط میشه به جلسات 39 تا 42 اعمالی مفید. یعنی فقط در 3 جلسه از اعمالی مفید من 10 روایت انتخاب کردم که البته این 10 روایت کوتاه هم بودن. اگر میخواستم روایات بلندتر انتخاب بکنم از اینم بیشتر میشد، خیلی زیاده. یعنی تعداد این گونه روایات خیلی زیاده و من فکر میکنم اگر کسی این روایات رو و توضیحاتی که ما در اطرافش دادیم رو خوب بفهمه و خوب ملاحظه بکنه، نه فقط مسئله فتنه سامری بلکه خیلی از مسائل دیگه براش توضیح داده میشه. تو همین اداره، تو همین نهاد، یه کسی که حالا من اسم نمیبرم، لزومی برای اسم بردن نیست، ولی بد نیست اشاره کنم، شاید برخی از شما حتما، برخی از شما که حتما این شخص رو میشناسید، جوانی هم هست و اتفاقا در ایام آغازین فتنه من به روشنی میدیدم که او چقدر متحیجه و به هر حال این موج این افکار و اندیشه ها چقدر او رو تکون میده در این ماجراها، حالا اگر نخوام بگم که به سوی او رو میبره. یه وقتی اخیراً آمد، چند هفته پیش آمد پیش منو گفت میخوام مثلا یه صحبتی با هم بکنیم و یه سوالی دارم و من گفتم در خدمت هستم و با هم دیگه گفتگویی کردیم و راحت بگم. به روشنی برای من گفت که خب ما در منزلمون ماهواره داریم و گاهی برخی از این شبکه هایی که توسط وهابی ها اداره میشه رو میبینیم و حرف آخرش این بود، گفت من دارم منفجر میشم. اینا شبهاتی مطرح میکنن که من احساس میکنم هیچی برای گفتن ندارم، میخوام راجع به اینا با تو صحبت کنم. گفتم باشه، خیلی خوبه، فقط بهش با آرامش با هم دیگه صحبت کنیم. با وقت وسیع اتفاقا اومد و گفتم خب از اون گنده ترینش شروع کن، اون خیلی 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 شبه سنگینه که دیگه کمر کوه رو میشکونه، اونو شروع کن. گفت و من یه نیم ساعتی مثلا به حرفش گوش دادم و بعد گفتم این سنگینه، خیلی سنگین بود؟ گفت آره. گفتم باشه، اشکال نداره. از قضا خب تو اتاق من در همینجا داشتیم با هم گفتگو میکردیم، کتاب ایستاده در باد رو هم اینجا داشتم، کتاب در آوردم، یک فصل از ایستاده در باد رو شروع کردم براش از رو خوندن. فقط شروع کردم براش از رو خوندن. خب فصل خیلی سنگینی هم نبود، خلاش هم نخوندم، یه قسمت کوتاهش رو خوندم. اون فصلی بود که درباره اسناد روایی، یعنی اسناد تاریخی حدیث اهل البیت توی ایستاده در باد من باز کرده بودم که این حدیث توسط منابع معتبر اهل سنت به چند طریق روایت شده، اینکه پیامبر اهل بیت رو که مصداق این آیه باشن به چند بیان روایت کرده و بقیه حرفایی که تو اون فصل زدم. من شروع کردم، باید خاطرتون بیاد شمایی که خوندید، شروع کردم به مقدمه چینی، اول حرف اصلی رو زدم، بعد تاییدات بعدیش، مثلا اینکه غیر از اینکه روایات فراوانی از اهل سنت داریم و روایاتی که اهل بیت رو در این آیه مصداقش رو فقط 5 تن دانسته، توسط اهل سنت بیشتر روایت شده تا توسط شیعیان، گویا به 40 طریق توسط اهل سنت روایت شده این مطلب، به 40 طریقا، یعنی با 40 سند مستقل. و تازه این فقط قسمتی از ماجراست. من همونجا توضیح دادم که در تمام تاریخ به کرات به این آیه استشهاد شده، امام حسن برای خودش به این آیه استشهاد کرده، حتی امام رضا در محضر مأمون برای خودش به این آیه استشهاد کرده و احدی مخالفت نکرده باهاش که این آیه درباره 5 تنه. ببینید، یعنی تا 10 سال بعد انقدر روایات معتبر بوده که به این آیه استشهاد می شده. امیرالمؤمنین در بستر دقایق آخر خودش به این آیه استشهاد کرده، امام حسین در شب عاشورا به این آیه استشهاد کرده. میدونی یعنی چقدر موضوع محکمه و چقدر مورد اتفاق بوده در تاریخ. اینا این فصل رو براش خوندم که انهو روح تازه‌ای درش دمیده شد. اگر بدونید با چه احساس مثبتی و با چه احساس آرامشی میخواست اتاق رو ترک بکنه، بعدش گفتم که صبر کنین، گندهه بود، بریم سراغ شبهات بعدی، تازه من که حرف نزدم هنوز، فقط از رو برات چند صفحه خوندم. گفت نه، من دیگه فهمیدم که جواب اینا چیه و فهمیدم که اینا چقدر در واقع دروغگوان و چقدر مغالطه کارن و چقدر این جمله رو اون نگفت، من دارم میگم، و چقدر بر اساس کتاب نخوندن و جهالت اطرافیانشون تبلیغاتشون رو استوار میکنن. نادانی، یعنی خب مرتخط ما کتاب نمیخونیم، نمیدونیم، اینجوری میشه دیگه. فقط همین. من با اطمینان به شما میگم، کسی که یه ذره، فقط یه ذره آثار عمیقی رو خونده باشه، عمرن اگر تحت تأثیر چنین تبلیغات و چنین گفتارهایی بخواد قرار بگیره. البته من دیگه روم نشد به اون شخص بگم که خب بنده خدا، برادر من، برادر مؤمن من، برادر مسلمان من، برای چی بوق شیطان رو تو اتاق خواب خونت نصب میکنی؟ برای چی این کارو میکنی؟ من شک ندارم که این ماهواره بوق شیطانه، شک ندارم در این باره، و در عجبم از کسانی که فکر میکنن با این میزان مطالعه‌ای که دارن، که ما داریم میبینیم میانه حتی خودمون، فکر میکنن میتوانند از گزند بوق شیطان در امان بمانند. در عجبم از این که اینها فراموش میکنند که شیطان با همین بوقش، با همین بوقش، یعنی با مشابه همین بوقش، پدر ما آدم رو از بهشت بیرون کرد، مادر ما حوا رو از راه پدر کرد. چرا فراموش میکنن این موضوع رو؟ شیطان با همین بوقش و مشابه همین بوقش هزاران هزار از انبیاء خدا رو در بدر کرد، از انبیاء خدا رو با شبیه همین بوق در بدر کرد، هزاران هزار از انبیاء خدا رو با شبیه همین بوق به قتل رسوند. چرا قدرت بوق شیطان رو دست کم میگیریم؟ اونم با این استدلال که بعد دنیا دنیای اطلاعاته. ماشاءالله به اطلاعاتی که تو داری. که تو این دنیای اطلاعات بوق شیطان رو با این استدلال تو اتاق خواب خونت میکاری. ماشاءالله به این اطلاعاتی که تو داری. شوخی ندارم من. ما اطلاعات داریم، ما کتاب خوندیم. ولی واقعیت رو دارم میگم. من در این حال قبول دارم که اگر کسی اندکی اهل مطالعه باشه، قسمت‌های مهمی از لااقل شبه افکنی‌های بوق شیطان براش حتی 2000 ارزش نخواهد داشت. حالا شهوترانی‌هاش البته یک ماجرای دیگه است. ولی شبه افکنی‌هاش نه. شما یه کتاب المراجعات خونده باشید، بی تعارف به شما عرض میکنم تمام حرفایی که این شبکه های وهابی میزنن در نگاهتون باد هوا خواهد بود. من تو از همین نمایشگاه کتاب یه کتابی خریدم که به کسی هدیه بدم. خیلی کتاب مشهوریه و خیلی خیلی کتاب عالیه. نمیدونم چند نفر از شما این کتاب رو خوندید تا الان، ولی اگر نخوندید خب تأسف آوره. کتاب حجیمی البته نسبتاً، اینقدر تقریبا قطرشه، به نام شبهای پیشاور. شبهای پیشاور مال سلطان الواعظین شیرازی، خیلی قدیمی این کتاب، مال مثلا 70-80 سال پیشه، مال زمان گاندی. مهاتما گاندی کی زنده بوده مثلا؟ شما بگید گاندی حدوداً چند سال پیش بوده؟ همین 70-80 سال میشه یا بیشتر میشه؟ کمتر میشه. چرا حدود 60-70 سال میشه دیگه احتمالاً. مصدق 1332 بود، تا الان دیگه حدود 50-60 سال گذشته از مصدق. گاندی قبل از اونه. همون 70-80 سال میشه. مصدق سال 32 کله پاشون. الان از 32 الان 92 دیگه 60 سال گذشته برادر من. چی فکر کردی؟ بله. چند وقت پیش با آقای فریدپور میگفتم آره روایت داریم که دوستی بیشتر از 20 سال دیگه دوستی نیست، فامیلیه. پیامبر میفرمایند دو نفری که بیشتر از 20 سال با هم دوست باشن، دیگه نگی اینا با هم رفیقن، بگید قرابت دارن با هم دیگه، نه رفاقت دارن با هم دیگه. بعد گفت مرد حسابی. آی فریدون گفت انگار پیر شدی، عدد دست در رفته. 20 سال کجا بود؟ 35 سال ما با هم رفیقیم. تو از 55 تا الان. بعد من احتمالاً بهش گفتم که تو هم پیر شدی، عدد دست در رفته، 55 تا الان میشه 36 سال. 36 سال رفاقت من آقای فریدپور، حالا گاندی 80 سال نبوده. قرار شبهای پیشاور رو اگر کسی بخونه، میبینه که چقدر اینها بر جهالت مخاطبانشون تکیه دارند. چقدر من اینجا میخوام این نکته رو بگم، در واقع فقط یادآوری کنم و یه روایت رو برای شما بخونم. میخوام این نکته رو بگم که درست حرفای ما در اطراف سوره طه خیلی طول کشید و من واقعا مصممم که دیگه به سرعت تمامش کنم. آرزوی خودم این بود که تا ماه رمضان تمام کنم، ولی حالا خیلی خوشبین نیستم که تا قبل از ماه رمضان تمام بشه. با این حال دیگه چیزی نمونده از این بحثا و به صراحت عرض میکنم که در سرازیریش قرار داریم. البته یکی دو تا قله خیلی مهمه دیگه این وسط هست که یکیش همین ماجرای آدم و حواست با اپروچی که در سوره طه مطرح میشه. اونجا به شما خواهم گفت، الان بگم که حسابی بخندید، ولی اونجا خواهید دید که اصلا موضوع خنده نداره. اگه آقای زاهدی اینجا نبودن میگفتم روح شاد. اونجا به شما خواهم گفت که فتنه‌ای که با اون فتنه آدم رو از بهشت شیطان بیرون کرد دقیقاً فتنه سکولاریسم، دقیقاً فتنه سکولاریسم. قشنگ واضحه. استدلالش هم اونجا خواهم گفت، فقط الان اشاره میکنم. خیلی هم ساده است. شما نگاه کنید، شیطان آدم رو وسوسه میکنه به سمت آرزوهای بسیار بزرگ، بسیار مقدس، بسیار محبوب و خیلی خوب، اما مستقل از خدا و مستقل از دین. شجرت الخلد و ملک لا یبلا. تمام حرف شیطان با آدم اینه، میگه میخوای تو رو به شجره خلد، شجره جاودانگی و ملک و سلطنتی که هیچ نقص و بلایی توش نیست رهنمون بشم. آدم اگر آرزوهای به این مهمی و به این مقدسی و به این پر اهمیتی رو در درون دین میدید، فوراً به شیطان میگفتش که نمیخوام اون ملکن لا یبلا و اون شجره الخلدی که خدا به من دستورش نهاده باشه. یعنی شیطان مستقل از دین و مستقل از عبودیت چیزهای خوبی رو به آدم عرضه کرد و همین شد باعث فتنه آدم. خوب دقت میکنید؟ هل ادلکم علی شجره الخلد و ملکن لا یبلا. آی زاهدی روحش شاد که فتنه آدم و حوا هم فتنه سکولاریسم بود. حالا شما ببینید کسانی که اندیشه سکولاریستی رو در میان ما میخوان دنبال بکنند چه جور موجوداتی هستند، و کسانی که اهمیت نمیدن به حضور این اندیشه و به فتنه‌گری ها و شبهه افکنی های این اندیشه در میان متدینان، اینا چقدر از روح تعالیم قرآنی به دورند. حالا میرسیم به این آیات در سوره طه انشالله. میگم در سوره طه دو سه تا قله خیلی قشنگ دیگه وجود داره، ولی هیچ کدومش به اعتقاد من به بلندی قله فتنه سامری نیست. بنابراین ما داریم از بلندترین قله سوره طه دیگه فروز میاییم. با این حال بدانید گفتگوهای طولانی که ما داشتیم اتفاقا در متن سوره طه یا به عنوان مسائلی که کمک میکرد ما رو در حل و فصل مباحث فتنه سامری، هر کدومش درسته چند سال طول کشید مباحث، ولی هر کدومش واقعا ارزش یک سال گفتگو رو داشت که ما دربارش گفتگو کردیم به نظر من، و یکیش همینه که عرض میکنم. این که ما به یه تلقی درستی از این همه روایاتی که اومده برسیم، که آقا اگر کسی، من همین روایت فقط یاد آورم، آقا اگر کسی تمام عمرش رو بین رکن و مقام عبادت کرده باشه اما تئوری دینی درستی نداشته باشه، هیچ فایده ای براش نداره، هیچ فایده ای براش نداره. انقدر روایات در این باره صریحن که حد و مرز نداره. و شما همین الان میبینید چه بسیار کسانی که به یه همچین هنوز در مقابل این روایات عکس العمل نشون میدن، کپ میکنن. یعنی چی؟ یعنی من تمام عمرم عبادت کنم ولی مثلا نگم فرض کنید اشهد ان علی ان ولی الله، من میرم جهنم؟ ما سعی کردیم بر اساس قرآن یه درک بسیار واضح و روشنی از این گونه روایات ارائه بدیم. درکی ارائه بدیم از اینکه شیعه بودن یعنی چی؟ و اینکه شیعیان، این روایتیه که حالا بعدها یه وقتی براتون میخونم، در ذیل آیات سوره بینه هست، اونجا که میگه ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه. در روایات متعددی داریم که خیر البریه یعنی شیعیان علی ابن ابی طالب. تمام شد. کما اینکه در ایستاده در باد ما تفسیر کردیم و به نظرم موفق شدیم تفسیر واضحی از معنای نفاق ارائه بدیم، و اینکه قرآن برخی از قرآن نه روایات ما برخی از کسانی که ملقب به لقب صحابی در نزد پیغمبر هستند رو به صراحت منافق می‌خواند. به چه معنا؟ برخی این روایات رو به این معنا گرفتن و واقعا به این معنا گرفتن که بله اینا درسته به پیغمبر ایمان آورده بودن ولی هنوز لات و عزا رو کنج خونه‌شون یواشکی، حالا لات و عزا که خیلی گنده بودن، هبل و اینا خیلی بود، لابد یه اشل کوچولویشو عرض کنم که یه مدل دستسازشو کنج صندوق خونه‌شون نگه داشته بودن که بت پرست بودن دیگه، لابد ایمان نیاورده بودن به پیغمبر. ما دیدیم نفاقی که قرآن میگه اصلا خیلی موضوع عمیق‌تر از این حرف هاست. خوب توجه میکنید؟ و از اون طرف شیعه بودنم ابدا به این نیستش که شما در یه مملکت شیعه به دنیا اومده باشید و مادرتون همیشه موقع بلند کردن شما از زمین یا علی گفته باشه و عرض کنم که اطرافیانتون هم نصف اسم نصفی از اونا علی بوده باشه و علی رو دوست بدن، میگه ماش دیگه شیعه ایم دیگه، ما دیگه هر کاری بکنیم کردیم، ما میریم بهشت. نه خیر، ما نشون دادیم که این هم نیست و متقابلا یک تفسیر واضحی از مسئله نشون دادیم که شیعه بودن یعنی داشتن تلقی درست از ماهیت و کارکرد دین. شما این تلقی رو که داشتی، حالا در عمل به این دین البته یک عمر فرصت داری، و اگر هم از این فرصت عمرت نتونستی اونجوری که باید استفاده کنی، ولی به چه همتت این بود، فهمیده بودی که هدف اینه، پای در راه گذاشتی، حالا به خاطر ضعف و ناتوانی و غفلت و اینها به اون درجاتی که باید نرسیدی. اینجاست که رحمت خدا، مهربانی خدا، غفاریت خدا، عفو خدا همچنان که وعده داده به کار شما میاد. اینه معنی شیعه بودن. و ما اینو نشون دادیم که چرا این معنی شیعه بودن، نشون دادیم که چرا دینداری درست یعنی آنتی سکولار بودن، یعنی دین رو همه زندگی دیدن، و نشون دادیم چرا لازمه این مطلب این استش که رهبری اجتماعی باید در نگاه ما به عنوان یک دیندار درست بر اساس دین تعیین بشه، و نشون دادیم که شیعه تمام دعواش همین بود، و نه فقط بعد از پیغمبر دعواش همین بود، در زمان خود پیغمبر دعواش همین بود که دین یعنی همه زندگی، و در نقطه مقابل جریان فکری نفاق قرار داشت که بالاخره هم فتنه سقیفه رو به وجود آورد، کما اینکه در مقابل موسی فتنه سامری رو به وجود آورد. اینا بچه‌ها کم نکاتی نیست. اینها شبیه این میمونه که ما درباره یکی از اصول اعتقادات دینیمون، و من حالا میگم امامت اصول اعتقادات مذهب ما نیست، اصول اعتقادات دین ماست. متوجه منظورم هستید؟ این اثر تسامحه که میگن اصول اعتقادات مذهب شیعه پنجتاست. باشه، اشکالی نداره، ما که در الفاظ و در تعابیر دعوایی نداریم، اصلا اصول اعتقادات یکی، همون توحیده. باشه، ولی نتیجه توحید رو اگر کسی فهمیده باشه نبوت رو میفهمه. کما اینکه قرآن گفت ما قدر الله حق قدرهی اذ قالوا لن ما انزل الله چی؟ علا بشر من شی. یعنی شما اگر توحید رو فهمیده باشید میفهمید که به نبوت هم باید اعتقاد داشته باشید، و اگر توحید رو فهمیده باشید میفهمید که جایگاه دین در زندگی اگر رب العالمین دارین چیه. این بحث امروزمونه، من بهش میرسم. و اگر توحید رو فهمیده باشید و رب العالمین رو فهمیده باشید میفهمید دینداری بدون امامت اصلا تناقض آلوده. حالا شما دیگه دعوا نداریم، میخوای بگو اصول مذهب 3 تاست، میخوای بگو 5 تاست، میخوای بگو یکی. گفت لفظ و ولش کن، برو دنبال معنا. متوجه منظورم هستی چی دارم میگم؟ بنابراین ما داریم یکی از اساسی ترین اصول مذهب یا اصول دین خودمون رو باز میکنیم، و انتظاری که از این گفتگوهای ما میره همینه. این کم کاریه که ما اصول اعتقادات خودمون رو خوب بشناسیم. من در این باورم که بعد از این 4 سال ما حالا دیگه معنی امامت رو خوب فهمیدیم انشالله. کما این که اگر معنی امامت رو خوب فهمیده باشیم معنای ولایت رو خوب میفهمیم و معنای ولایت فقیه رو خوب میفهمیم. این همه یه حرف داره. و امروز که این دفعه هم عرض کردم داریم به تولد دختر پیامبر نزدیک میشیم، من فکر میکنم بهترین کاری که میشه کرد هنوز همینه که ما بفهمیم آنچه که دختر پیامبر به خاطرش خواست که قبرش مخفی بشه واقعا چه بود. حالا دیگه ما پاسخ این مسئله رو داریم. اون چیزی که دختر پیامبر خواست که قبرش مخفی بشه، به خاطرش قبرش مخفی بشه، خود اسلام بود. اصلا میخوام بگم و به روشنی هم میگم که فاطمه زهرا که به تولدش داریم نزدیک میشیم به درستی اولین شهیده، نه اولین شهید خب تعبیر، یکی از بزرگترین شهدای مظلوم اسلامه. فاطمه زهرا به کمک پدرش اومد و با مرگ خودش دین پدرش رو حفظ کرد، کما اینکه فرزند فاطمه زهرا همین کار رو کرد و کما اینکه شوهر فاطمه زهرا هم همین کار رو کرد. اینا همه آمدن که دین پیغمبر رو حفظ کنن و حفظ کردن. همین اینطور نبود دیگه. فاطمه زهرا به خاطر اینکه مثلا شوهرش به حکومت نرسید، حالا از یه عده کینه به دل گرفت، اونم حکومت دنیایی، مثلا از یه عده کینه به دل گرفت و گفت دیگه نمیخوام حتی سر قبرم حاضر بشید. این خیلی جاهلانه است این نگاه. ابدا اینطور نبوده. فاطمه زهرا به کمک پدرش اومد، کمان که همه عمرش به کمک پدرش اومده بود، کما اینکه اون روزی که 4-5 سالش بود وقتی شکمبه گوسفند رو سر پدرش میریختن موقع نماز خوندن در کنار کعبه، میومد شکمبه های گوسفند از رو سر پدرش پاک میکرد. و شما ها چه میدانید شکمبه گوسفند چیه؟ برید یه روزی که گوسفندی رو میکشن به این شکمبه گوسفند دست بزنید ببینید میتونید به نیم متریش نزدیک بشید. اصلا برید ببینید میتونید پوست گوسفند کنده شده رو 5 دقیقه تو دستتون نگه دارید. پوست گوسفند رو دارم عرض میکنم.